بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و علی کل حالین فلا اشکال فی ان لفظ النصف المقربه اذا وقع فی کلام المالک للنصف المشاء مجردا عن حال او مقال یقتضی صرفه الی نصفه یحمل علی المشاء فی نصیبه و نصیب شریکه و لهذا افتو ظاهرا الا انه لو اقر احد الرجلین الشریکین الثابت ید كل منهما على نصف العین به ان ثلث العین لفلان حمل على ثلث المشاء في النصيبين فلو كذبه الشريك الاخر دفع المقر الى المقر له نصف ما في يده لان المنكر بزعم المقر ظالم لسدسه به تصرفه فی نصف لانه به اعتقاده انما یستحق و سلس فسدس الفاضل فی ید المنکر نسبته الى المقر و المقر له على حد سوا فانه قدر تالف من العین المشترکه فیوزع الاستحقاق و دعوا ان مقتضی الاشاعه. مرحوم شیخ خلاصه ی حرفشون این شد که اگر ما باشیم و خود لفظ نصف در باب اقرار، نصف حمل می شود بر نصف مشاع، اون هم مشاعی که حتی در نصیبین هم اشاعه داشته باشه، مگر این که قرینه حالیه یا مقالیه ای در کار باشد که نصف را منصرف کند به نصف معین و نصف مختص، مثل این که در مقام تصرف باشه، در مقام انشاء بیع باشه، چون بیع مقتضی است که بیع را انسان برای خودش انجام بدهد نه برای دیگری، و انسان در مبیع خودش میخواد تصرف بکند، اینها قرینه مقامیه هست که لفظ نصف منصرف بشود به نصف مختص خودش، و الا اگر این قرائن در کار نباشد، نصف مشترک است بین خودش و بین شریکش، یعنی نصف از نصف خودش و نصف از نصف شریکش. ولذاست که فقها در این مسئله ای که الان عرض می کنیم این جور فتوا دادن، گفتن اگر دو نفر بر یک عینی با هم شریک باشند، خانه ایست مال دو نفر و هر دو هم نسبت به این خانه ذلیت هستند و خانه در تصرف این دو هست، اگر احد الشریکین بیاد به مالکیت شریک سوم اقرار بکنه و بگوید که یک سوم این خانه مال شریک سومه، اون شریک دیگر از دو حال خارج نیست: یا اون شریک دیگر این اقرار را تصدیق می کند یا این اقرار را انکار می کنه. اگر اقرار را تصدیق کرد، خانه اصلاً می شود مال این سه نفر، ثلث خانه مال احد الشریکین، ثلث دیگر مال شریک دیگر و ثلث سوم هم مال مقر له. اما اگر چنانچه این آقای رفیق مقر انکار کرد و گفت ایشون بیجا آمده است، اقرار کرده است، این شخص سوم عرض کنم که چیزی را طلبکار نیست. دقت بکنید، گفتن اینجا در واقع باید این مقر نصف اونچرا که در دستش هست به اون مقر و له بدهد، یعنی یک چهارم مال را، در حالی که اگر چنانچه تصدیق می کرد یک سوم می داد که می شد یک ششم. اما الان که آمده است او تکذیب کرده است، باید یک چهارم مال را به او بدهد که نصف سهم خودشه. چرا؟ به علت این که این آقای منکر به زعم این مقر ظلم کرده است به مقر له و حق مقر له رو پایمال کرده است، در مقدار سدس هم حق مقر له رو پایمال کرده، و چون نمی توانیم او را مجبورش بکنیم که سهم طرف را بدهد، پس که انهو یک ششم این مال تلف شده است. خب یک ششم این مال که تلف شد، این مال مال مقر له هست و مال مقر، پس باید این یک ششم بین این دو نفر توزیع بشه، بین مقر و بین مقر له، نصف سدسش به ضرر مقر له باشد و نصف سدسش هم به عهده مقر باشه. پس قهرن یک دوازدهم مال رو باید این آقای مقر علاوه بر سدس که دو دوازدهم باشد، سه دوازدهم مال رو باید به اون مقر له برگردونه و سه دوازدهم همون یک چهارمه. پس ببینید اینجا آمده ان و حمله به اشاعه کردن، گفته ان اون یک ششمی را که شریک من و رفیق من انکار کرد، اون یک ششم چون بین مقر و بین مقر له علل اشاعه هست، بنابراین هر دوی اینها باید از عهده خسارت و عهده ضرر بیرون بیان، بنابراین اون سدس را بین این دو نفر توزیع میکنیم، تقسیم میکنیم و میگیم در واقع یک ششم مال که دو دوازدهم باشه و نصف ششم که یک دوازدهم باشه، یک دوازدهم را این آقا، یعنی سه دوازدهم را این آقای مقر به این مقر له میدهد، سه دوازدهم هم که در اختیار خودشه میشه شیش دوازدهم. شیش دوازدهم نصف ماله، نصف مال هم که از اول دست اون صاحب بوده است. حالا بعضی ها آمده ان اینجا اینطوری توجیه کردن، گفتن بعد از آنی که این آقا اقرار کرد یک سوم مال مال شریک من هست، این اقرار در واقع اقرار به اون چیزی است که در دست من هست و در دست شریک من، چون الان نصف مال دست کیه؟ نصف مال دست شریک منه، نصف مال هم دست من هست دیگه، منتها بنده میام میگم یک سوم این مال مال این آقای سوم. اما کجا میگم یک سوم این مال مال این آقای سوم؟ جایی که نصف مال دست من نیست و نصف مال دست من هست. چون نصف مال دست من هست و نصف مال دست من نیست، نسبت به نصف خودم حق دارم اقرار بکنم، نسبت به نصف خودم می توانم بگم مال غیره، اما نسبت به اون سهمی که دست شریکم هست اقرار من نافذ نیست. پس اگر چنانچه شریک من می آمد و تصدیق می کرد مرا، قهرن من یک ششم می دادم، اونم یک ششم می داد، دو ششم می شد یک سوم. حالا که شریک من آمده است انکار کرده است و من را تکذیب کرده، چون اقرار من نسبت به مافلیت شریک من نافذ نیست، فقط اقرار در مافیت من نافذه، پس من یک ششم خودم را باید بدهم. پس این که اگر انکار کرد میگیم یک چهارم باید بدهد، حرف درستی نیست، بلکه باید یک ششم بدهد، مثل همون جایی که شریک من من رو در این اقرار تصدیق میکرد. میفرماین این حرف، دقت بکنید، میگن این حرف حرف درستی نیست. چرا حرف درستی نیست؟ به علت این که اگر واقعاً اون چه در دست شریک بود عین مال شریک بود، خب آدم اقرار بکند به عین مالی که در دست دیگری هست، این اقرار نافذ نیست. مثل این که بنده بیام ادعا بکنم بگم نصف خانه من مال زید و نصف خانه عمر هم که در اختیار عمر است مال زید، خب این اقرار من نسبت به نصفه عمر نافذ نیست، چون این خانه دست عرض شود که عمره و عمرم مالک خانه است و اقرار من به مافی ید دیگران به این مالی که در ید دیگران هست نافذ نیست. اما اینجا اینطور نیست، اون چه در دست این صاحب هست این مالش نیست، بلکه اون چه در دست این صاحب هست مقدار حصه خودش هست و مقدار حصه شریک. در واقع این صاحب من به دو تا حصه دست درازی کرده است، یکی حصه ای که سهم خودشه، یکی حصه ای که سهم شریک است. دو ششم مال خودش، یک ششم هم مال شریکش. منتها حالا که آمد و این شریک عرض شود که در حصه اون شریک هم دخالت کرد و تصرف کرد، عرض کنم که ما نمی توانیم او را مجبورش بکنیم که تو بیا رفعیت بکن. حالا که نتوانستیم مجبورش بکنیم، پس در این وسط یک ششم مال که انهو از بین میره، یک ششم مال که حصه هست و از بین میرود، چرا از جیب مقرله از بین بره؟ هم از جیب مقرله از بین برود و هم از جیب شریک از بین بره. مگر این که اینجور بیاییم بگیم این آقا که آمده است در حصه شریک تصرف کرده، شارع مقدس به او اذن تصرف داده، فرموده هر کسی که اقرار را انکار کرد به حسب ظاهر می تواند در اون مالی که مورد انکار واقع شده است تصرف بکنه. چون شارع به او اذن تصرف داده است، بنابراین شارع که انهو گفته تو سهم شریکت را میتونی بگیری، سهم شریکت را که اون آقا گفت سهم شریک است، تو در اون سهم میتوانی تصرف بکنی، نه در یک ششم مال تو میتوانی تصرف بکنی. تو نسبت به اون سهمی که مقر اعتراف کرد مال رفیق است، چون اقرار او را انکار کردی، تو در اون سهم میتوانی تصرف بکنی. پس یک ششمی که تصرف شده است حق مقرله است یا مشاعبین مقر و مقرله؟ حق مقرلهه. بنابراین دیگه این آقای مقر نباید از عهده خسارت و ضرر بیرون بیاد. حالا ببینیم آیا به نحو اشاعی در قصب میتونیم این رو جواب بدیم یا نه. از رو دقت بکنید، البته عبارات یه مقدار مندمجه. و علا کل حالن فلا اشکاله فی ان لفظ نصف المقربه، نصفی که طرف اقرار کرد به مالکیت اون آقایی که خارج هست نسبت به اون نصف، این نصف اذا وقع فی کلام المالک لنصف المشا، اگر مالک نصف مشا آمد اقرار به نصف کرد، این نصف مجرد بود از حال، قرینه حالیه همراهش نبود، یا قرینه مقالیه همراهش نبود، قرینه حالیه یا مقالیه ای که یقتضی صرفه الی نصفه، که اقتضا بکند این نصیب، این نصف صرف بشود به نصف خودش. ممکنه قرینه مقامیه ای باشد که باعث انصراف بشه و نصف مشا را منصرف بکنه به نصف خودش، مثلا در مقام تصرف باشه، در مقام انشاء البی باشه. وقتی در مقام تصرف یا در مقام انشاء البی بود، این تصرف و انشاء البی قرینه مقامیه هستند بر این که این نصفی که به حسب ظاهر باید مشا باشد، این از مشاع بودن منصرف بشود و بشود نصف مختص این آقای مالک. اگر همچه قرینه ای نباشد، لا اشکال فی ان لفظ نصف یحمل علی المشاع، حمل می شود بر نصفی که مشاع هست در نصیبین، هم در نصیب این و هم در نصیب او، نصف از حصتین. حالا که آمد و عرض شود که و نصیب شریکه و لحاظا، و چون این طوریست که نصف حمل می شود بر مشاع و لذا، افتو ظاهرن فقها ها به حسب ظاهر فتوا داده ان الا انه لو اقر احد الرجلین شریکین ثابت ید کل از ید کل منهما على نصف العین، اگر عینی نصفش در دست این شریک باشه و نصفش در دست اون شریک باشد، اگر احد الشریکین بیاد اقرار بکند به ان سلسل اینه لفلان، بگرد سلس این خانه مال شریک سوم هست، حمل علی سلس المشاعف النصیبین، حمل می شود بر سلسی که در دو نصیب مشاع، یعنی بنده باید یک ششم بدهم، یک سوم نصف خودم را بدهم، اونم یک سوم نصف خودش را بدهد، مجموع یک سوم های نصف می شود یک سوم اصل مال دیگه. دقت فرمودی؟ فلو کذبه و شریک الاخر، اما اگر اون شریک این مقر را در این اقرارش تکذیب بکند، دفع المقر رو الى المقر له، مقر باید به مقر له نصف اونچه که در دستش هست بدهد، که نصفش می شود یک چهارم. اگر تصدیق می کرد یک ششم می داد، حالا که تکذیب کرد باید چقدر بدهد؟ یک ششم، که یک ششم، یک چهارم با یک ششم فرقش چقدره؟ یک دوازدهمه. در واقع عرض شود که یک ششم دو دوازدهمه، نصف یک ششم هم یک دوازدهمه، می شود سه دوازدهم. سه نسبتش به دوازده چه نسبتیه؟ یک چهارم. پس باید یک چهارم مال را به او بدهد. عنایت کردید؟ پس نصف نصیبش را به او میدهد، نصف مافیده. چرا؟ لأن المنکر به زعم المقر، این آقایی که انکار کرده است روی یقین و علم مقر، ظالم للسدس، آمده است در اون سدسی که مال شریکش هست و در دستش هست ظلم کرده. چطور ظلم کرده؟ به تصرفهی، آمده است در نصف تصرف کرده. باید در عرض شود که در باید این بابا در سلس تصرف بکنه، که چقدر باشه سلس؟ چهار دوازدهم. اما به جای چهار دوازدهم آمده است در شش دوازدهم تصرف کرده. پس در اون دو دوازدهم که سدس اصل مال هست آمده است ظلم کرده، به تصرف حیف نصف. لأنهو به اعتقادهی انما یستحق و سلس، این سلس را حق داره که سلس عبارت باشد از اون چهار دوازدهم. فسد سل فازل فی ید المنکر، اون یک ششمی که در دست منکر باقی مانده است که دو دوازدهم باشد، این دو دوازدهم نسبتش به مقر له و مقر یکیه، هم حق مقر له، چون مشا بوده است دیگه، هم حق مقر له هست هم حق مقر. پس اگر کسی این حق را تضییع کرد، مقر له را از بین برده، اما نصفش که حق من هست، من باید به این مقر له بپردازم، پس من یک دوازدهم باید اضافه بپردازم. عنایت بکنی؟ فسد سل فازل و فی ید المنکر نسبته، این سد نسبتش به مقر و مقر له علا حد سوا، هر دو یک نسبت دارن. فانه قدر و تالف من العین المشترکه، بالاخره یک ششم مال تلف شده، پس این یک ششم باید بین این دو نفر توزیع بشه، نصف ضررش را مقر له تحمل بکنه و نصف ضررش را مقر تحمل بکنه. حالا که خواست تحمل بکنه، پس یک دوازدهم از دو دوازدهم بیشتر باید بده. فیوزع الاستحقاق، استحقاق عرض شود که توزیع میشه به این معنا که حق جبران توزیع میشه، نصفش میشود مال مقر له و نصفش میشود مال مقر. پس باید مقر اینجا نصف مافیده را بدهد که نصف مافیده میشود یک ششم و نصف یک ششم. و دعوا ان مقتزل اشاعه، اگر کسی ادعا کند که اینجا مقر بیش از یک ششم نباید بدهد، چرا؟ برای این که مقتضای اشاعه تنزیل المقربه علا مافید کل من هما. اشاعه میگد باید مقربه را توزیع کنیم بر اون چه در دست این هاست. در دست این آقای مقر از مقربه چقدر هست؟ در دست این مقر یک ششم، یک ششم، برای این که یک سوم حق اون آقا بود، نصفش می شود چقدر؟ یک ششم. پس این یک سوم مقربه باید توزیع بشود علا مافیت ها، این یک سوم باید تقسیم بشه، نصفش در دست مقره، نصفش در دست منکر. پس بنابراین اقرار من نسبت به مافیت خودم نافذه، من باید یک ششم را بدهم، اما اقرار من نسبت به مافیت شریکم که منکر هست نافذ نیست. پس من یک چهارم را نمیدم، فقط چقدر میدم؟ یک ششم را که خودم اقرار کردم. عنایت بفرمایید. فرموده است مقتضای اشاعه تنزیل المقربه، باید مقربه را تنزیل کنیم علا مافیت کل من هما، بگیم نصفش در دست مقر، نصفش در دست منکر. فیکون و فی ید المقر سدسون، در دست مقر سلس مال نیست، سه دوازدهم هم نیست، دو دوازدهمه که سدس باشه. و فی ید المنکر سدسون، در دست منکر هم سدسه. کما لو سر ره به ذالک، کما این که اگر چنانچه بیاد تصریح بکند باید آقا در دست من و در دست شریک من سدس مال مال زید هست، چطور اونجا فقط نسبت به سدس اقرار کرده است؟ و قال ان له فی ید کل منهما سدسا. خب بنابراین این آقا که اقرار میکند، اقرارش در چی نافذ است؟ در مافیده یا مافید شریکه. و اقراره به نسبت الى مافیت الغیر غیر و مسموعن، پس نسبت به اون یک ششم اصلا اقرارش مسموع نیست، فقط نسبت به یک ششم که در دست خودش هست مسموعه. فلا یجب، بر این آقای مقر واجب نیست، الا ان یدفع الى المقر له ثلث مافیده، ثلث مافیت را باید به مقر له بدهد که ثلث مافیده می شود چقدر کل مال؟ ثلث نصف می شود سدس کل مال، درسته؟ و هو سدس المقربه. و قد تلف سدس الاخر، و این سدس باقی مانده تلف شده است به زعم المقر علی المقر له، بر علیه مقر له عرض شود که تلف شده است به تکذیب المنکر، چون منکر آمده است این اقرار را عرض می شود که تکذیب کرده. اگر کسی از این راه وارد بشود و بگوید بر مقر ربع واجب نیست به پردازه، سدس واجب است به پردازه، این دعوا مدفوعتون. ما میگیم اگر اون چه در دست این آقای منکر بود واقعا عین مالش بود، اون وقت اقرار من علا مافیت درست نبود، ولی اون چه در دستش هست عین مالش نیست، مقدار حصه خودشه و مقدار حصه شریک هست به زعم مقر، پس این بابا مافیتش عین مالش نیست. مدفوعتون به ان مافیت الغیر، اون چه در دست منکر هست لیس عین مالهی، این عین مالش نیست. فیکونه تا این جور باشه که این مثال مال اونجاست که مافیت عین مال باشه. فیکونه کما لا اقر لو اقر شخص به نصف کل من دارهی و دار غیره. مثل اونجا نیست که آدم بیاد بگه نصف خانه من و نصف خانه عمر مال زیده. خب اینجا اقرار من در کجا نافذه؟ نسبت به نصف خانه خودم، اما نسبت به خانه عمر نافذ نیست، چون خانه عمر در ید عمر دیگه و اقرار الاغلا علا غیره هم غیر نافذ. این مثل اونجا نیست، بلکه اینجا اون چه در دست این آقای منکر هست اون هو مقدار و حصت هل مشاعه، مقدار حصه مشاعه اوست که حصت المغیر، مثل مقدار حصه مغیر. اونی که در دستش هست مقدار حصه این آقای شریک است و حصه مقرله. در واقع اون چه در دست این شریک است دو حصه هست، یکی حصه خودش یکی حصه شریکش. حصه خودش دو ششمه، حصه شریکش چقدره؟ یک ششم. عرض شود که به زعم المغیر منتها، بنابراین این آقا در واقع رو دو تا مال دست انداخته و نسبت به کل مال ید نداره. الا انه لما لم یجبر المکذب، چون این آقای منکر را نمیتوانیم اجبار بکنیم علا دفع شیء مما فی یده، به اون چه در دستش هست نمیتونیم بگیم حتما باید بدی. حالا که نمیتونیم بگیم حتما باید بدی، نصف یک ششم این مال چه میشه؟ تلف میشه. خب یک ششم از کل این مال که تلف شد کی باید جبران بکنه این یک ششم را؟ هم مغیر و هم مقرله. عرض شود که فقط تلف سدس مشاع، سدس مشاع مال تلف میشه چون نمیتونیم ازش پس بگیریم. که یوزع علی مغر و المقرله، این یک ششم بر مقر و مقرله توزیع میشه. یک دوازدهم رو باید مقر جبران بکنه، یک دوازدهم رو هم مقرله باید تحمل بکنه این ضرر را. بله؟ ما میگیم بی خود دروغ گفتی، میگیم عاقل بودی یا نبودی، میدونستی اقرارت نافذ هست یا نمیدونستی دیگه. همین دیگه، ما به حق، ما به اقرار کار داریم، در باب اقرار به حق کار نداریم، ما به اقرار کار داریم. بالاخره در باب قضا اینجوریست دیگه، انما اقضی بینکم بالبینات. ممکنه این شاهد هم که شاهده چی باشه؟ دروغ باشه، این که نمیشه حرف زد. فلا معنا لحسابهی علی المقرله وحده، نباید بگیم همه یک ششم به عهده آقای مقر و له به تنهایی، هر دو باید این حلوا را بچشن. الا علا احتمال ضعیف، مگر روی یک احتمال ضعیف میتونیم بگیم کلش به عهده کیه؟ به عهده این مقر و له. و اون چیه؟ و هو تعلق القصب بالمشاء، گفتن قصب به مشاء هم تعلق میگیره. این بین فقها اختلافی است که آیا بنده اگر خواستم قصب بکنم باید بر اون عین مقصوبه ید داشته باشم، باید عین مقصوبه مفروض باشه، یا بنده میتونم بیام بگم نصف این خانه مال من و واقعا نصف مشاع خانه میشود چی؟ قصبی. حالا که نصف خانه شد قصبی، میگرد این نصفه زیدم مال منه، گفتن که همون نصفه زید میشود قصبی، و همون نصفه زید که شد قصبی میتوند بیاد با شریکش با هم کنار بیان و تقسیم کنن، سهم شریکش جدا سهم مقصوب و من جدا، و گفتن کل اون چرا که قاصب برداشته است از سهم مقصوب و منه نه از سهم قاصب. اینجا هم عین اونجاست دیگه، مقر له مقصوب و منه و منکر قاصبه، و این منکر میگه یک ششم مال منه، پس این قصبش در این مشا صحیحه و همشم از سهم مقصوب و من که مقر و له باشه حساب میشه. عنایت بفرمایید. الا علا قول این الا علا احتمال ضعیف و هو تعلق القصب بالمشاء. بگیم قصب همون طوری که به مفروض تعلق میگیره به مشاء هم تعلق میگیره. و صحت و تقسیم القاصب مع الشریک، قاصب میتونه سهم خودش را با شریک تقسیم بکنه و بعدی وقتی تقسیم کردن کل سهم قاصب میشود مال کی؟ کل سهم قاصب میشه مال مقصوب من و سهم شریک مال خودشه. و فیتمحض، ممحض میشود و خالص میشود ما یأخذه القاصب للمقصوب من. حق قاصب همون حق مقصوب منه و ما یأخذه الشریک لنفسه. خب اینجا هم همین حرفا بزنیم، بگیم یک ششم را که منکر انکار کرده است که انهو قصب کرده، حالا که قصب کرده حق کیا قصب کرده؟ حق مقرله را قصب کرده، پس تمام حق مقرله از بین رفته، پس بر این آقای مقر فقط یک سوم نصف دادن واجبه، دیگه مازادش واجب نیست پرداخت بشه. عنایت فرمودی. لکنهو احتمال مضعف، این احتمالی است که در جای خودش تضعیف شده. و ان قال بهی، گرچه این احتمال را صاحب جواهر و صاحب کتاب انوار الفقاه بهش قائل شده اند، و ان قال بهی او مال الیه بعضون کما حکی از انوار الفقاه و از جواهر نقل شده است که اینها گفته اند قصب به نحو اشاعه جایزه و سهمی را که قاصب گرفته است ممحض می شود در سهم مقصوب من، نه اینکه مشاع باشد بین شریک و بین مقصوب من. حالا چرا گفته اند اینجا جایزه؟ گفته اند للحرج و سیره، یکی حرج پیش میاد اگر شریک لازم باشد از مالک اذن بگیره، خب مالکی که قاصب حقش را برده است تا آخر عمرم اذن نمیده، رضایت نمیده، پس شریک واقعا به حرج میفته. پس برای این که شریک به حرج نیفته، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میگیم با این تقسیمی که کردن کل سهم شریک اون چه در دست شریکه و کل سهم قصب اون چه در دست قاصبه، نه اینکه به نحو اشاعه باشد. پس یکی للحرج، یکی هم سیره مستمر بر این جاری شده که با قاصب میان تقسیم میکنن و طرف سهم خودش را برمیداره و فرار میکنه. نه یمکن ان یقال، بله از یه راه دیگر میتونیم بگیم که این آقای مقر بیش از یک ششم بدهکار نیست. نه یمکن ان یقال، میتونیم بگیم به ان تلف فی هذا المقام، این تلف از بین رفتن حق مقرله عدوانی بوده است یا با اذن شارع بوده؟ این که منکر آمد و حق این بابا را از بین برد، این از بین بردن حق عدوان بوده است یا با اذن بوده؟ با اذن بوده. شارع گفته است للمنکر تا مادامی که حق ثابت نشده است بیاد در اون مال مورد انکار چه کار بکنه؟ تصرف بکنه. خب حالا که شارع اذن داد، پس شارع به من گفت تو میتونی در سهم مقر و له به زعم مقر تصرف بکنی، پس در سهم مقر و له تصرف کرده، پس کل ضرر باید به عهده کی باشه؟ مقر و له، و دیگه مقر نباید اینجا چیزی جبران بکنه. بله در اینجا یک احتمال دیگر داده می شود و اون احتمال اینه، عرض می شود که بله نعم یمکن ان یقال به ان تلف فی هذا المقام حاصل به اذن شارع، به اذن شارع این تلف حاصل شده است، شارع به منکر اجازه داد، منکری که قاصبه، البته در متن واقع قاصب نیست، پیش کی قاصبه؟ پیش مقر قاصبه، مقر میگه این آقا قاصبه. به اذن شارع المنکر، منکری که الغاصب لحق المقر له به اعتقاد المغر، روی اعتقاد مغر این آقا غاصبه و حق مقر له را از بین برده، اما به حسب ظاهر شرع این آقا معزون در تصرف بوده. و انما اذن له شارع مقدس به این آقای منکر اذن داده است فی اخذ ما یأخذه، در این که بردارد اون چرا که مال مقر و له است به زعم مقر. پس شارع گفت حق مقر و له را به زعم مقر بردار، پس حق مقر و له را که برداشت همه ضرر باید از جیب کی بره؟ از جیب مقر و له، نه از جیب مقر. شارع به او اذن داد که اخذ کند اون چرا که اخذ می کند علا انه مال المقر له. فشارع انما حسب السدس فی ید المنکر، اون یک ششمی که در دست منکر باقی مانده است شارع همش را بر علیه کی حساب کرد؟ انما حسب علل مقر له، بر علیه مقر له حساب کرد، گفت تمام اون چرا که این آقای مقر میگد مال مقر له هست با انکار تو بردار و چه کار بکن. البته اگر دروغ بگد بین خودش و خدای خودش تصرف جایز نیست، ما به حسب ظاهرش هر این حرفا میزنیم. فلا یحسب منه علی المقر، از اون چرا که این آقا تصرف کرده است چیزی بر علیه مقر حساب نمی شود، همش بر علیه مقر له حساب می شود. و لیس هذا که اخذ الغاصب جزءا معینا من المال عدوانا، یه وقت از غاصب میاد یک ششم مال را عدوانا بر می داره، خب این تالف را هر دو باید جبران بکنه. اما اینجا این آدم که برداشته است عدوانا بر نداشته، بلکه چجوری برداشته؟ با اذن شارع برداشته. پس این مثل اخذ عدوانی نیست که ضرر به عهده هر دو باشه. و لیس این اخذ در اینجا لیس که اخذ الغاصب، غاصب بیاد و جزء معینی از مال را عدوانن بدون اذن شارع برداره، حتی یحسب علی کل الشریکین، تا هر دو شریک جبران کننده اون ضرر باشن. نه، با اذن شارع بوده، شارع هم گفته به عنوان مال مقر له تو بردار، پس کل ضرر باید به عهده یکی باشه، مقر له باشه. والحاصل ان اخذ الجزء، اخذ این جزء کان به اذن شارع، با اذن شارع بوده. و انما اذن شارع هم که به او ازداد، نه چون یک ششم هست تو تصرف بکن، بلکه چون این یک ششم مال کی هست تو تصرف بکن، مال مقر له هست. و انما اذن له علا ان یکون من مال المقر له، و لعله و شاید روی همین احتمال هست که ذکر الاکثر بل نسبه فی الایزاه الى الاصحاب فی مسئلت الاقرار به نسب، گفته اند در اقرار به نسب اگر دو نفر برادر بودن، یکی از برادرها اقرار کرد که این هم برادر ماست، قهرم باید ارث بین اینها چقدر تسلیس بشه دیگه. حالا اگر یکی از برادرها تکذیب کرد، گفتن این فقط سهم برادر را میدهد، در واقع یک سوم اون چه در دستش هست به اون میده، اما اون یک سوم دیگهش به عهده اون برادری است که چیه؟ منکره. ولذا آمده ان و فقها نظیر همین فتوا را در باب اقرار به نسب فرموده ان و فرموده ان که عرشبت که ان احد الاخوین اذا اقر به اخن سالس دفع الیه زائد اما یستحقه، زائد بر اون چرا که حق دارد به اعتقادش، زائد بر حقش به اعتقاد را باید به مقر له بدهد. و زائد چقدر؟ نصف است یا ثلث؟ ثلث نصف، سلس نصر باید که دو ششم باشه و هو سلس. ولا یدفع الیه نصف ما فی یده، نصف را به مقرر له نمی دهد به این جهت بیاد نصف را بده نظرن، الا انه اقر، بگیم این بابا اقرار کرده است به تساویه ما فی مال المورث، ما هممون در مال مورث مساوی هستیم، ضرری هم بود باید از جیب هر دو باشه. این حرف را نزده ان، نگفته ان باید نصف را بدهد نظرن، الا این که این آقای مقر اقر به تساویه ما فی مال المورث، فکل ما حصل کان لهما و کل ما تویه و هلکه اونم کان علیهما. اینجور نیست که هرچه هست مال هر دو نصف کنن، هرچه هم ضرر بود هر دو بیان و جبران بکنن. نخیر، این آقا اون مقداری که اگر اون تصدیق میکرد واجب بود بدهد، حالا هم که تکذیب کرده همون مقدار را باید بدهد که همون یک سوم از نصف باشد که میشد یک ششم. هازا ولکن لا یخفا ضعف هازل احتمال. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.